اولا اینکه انسان قرار در یک مواقفی به لحاظ زمانی و مکانی ملاقات با خدا داشته باشه. درسته که ما در اینجا بحث حضرت موسی علیه السلام رو داریم، اما این ظرفیت انسان در ارتباط با خدا، انسان در ارتباط با خدا ظرفیتی داره که در یک میقاتهایی، یعنی در یک اوقاتی و در یک مکانهایی به ملاقات با خدا بره. اینو ما هم داریم، مواقفی مثل شبهای قدر، مواقفی مثل شب جمعه، موقعیتهایی یا شرایطی مثل حج، اینا وقتایی هن که و میقاتایی هن که برای ما هم این امکان هست. در قالب حضرت موسی علیه السلام این داره، این ظرفیت برای همه انسان ها داره معرفی میشه. ما هممون همچین ظرفیتی داریم. انشالله. بله. دوم این که وعدنا موسی 30 لیله. میقات معمولا یه امریه که در یه بازه زمانی اتفاق میفته، یعنی آمادگی میخواد، اول داره، وسط داره، آخر داره، یک سیری داره. این سیرم چیز مهمیه. ما بعضا شرایط اون سیر رو فراهم نمی کنیم ولی انتظار داریم اتفاق بیفته. مثلا شکایت داریم از این که ملاقات مثلا با خدا نداریم، ارتباط با خدا نداریم، در صورتی که اون میقاتش قرار نمی گیریم یا اون فرایند لازم رو براش طی نمی کنیم. این نکته دوم. بعد می فرماید و اتممناها به عشر. ما 30 روز وعده کردیم، یه 10 روزی گذاشتیم تا به تمامیتش برسد. ما بعضی وقتا سر یه زمانهای خسته میشیم، مثلا یه سیری رو طی میکنیم، اگر نشه معمولا خسته میشیم، میگیم آقا من تلاشمو کردم نشد. حضرت موسی 30 روز وعده کرده بودن، یه 10 روز دیگه اضافه کردن. آقا شما 30 روز بودی، یه 10 روز وایسه تا کار کامل شه. ما بعضی وقتا اینجا توی اون 10 روز اضافه تره بعضی وقتا نفسمون میبره، یه فرایندی رو طی میکنیم به یه تهی میرسه دیگه، یا بعد جواب گرفته باشیم یا نگرفته باشیم. اگه به اون بگن آقا یه چند روز تمدید، معمولا تحملشو نداریم. اینم نکته مهمیه. اونی که واقعا مشتاق ملاقات پروردگاره، علی القاعده خودشو برای همچین چیزایی هم طبیعتا آماده میکنه. متقی ترا، خالص ترا، انشالله هممون هم شاملش بشیم. خب تا اینجاش ملاقات با خدا. یه نکته اینجا مطرح میشه و اون این که و قال موسی لاخیه هارون و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسی علیه السلام رفته به میقات. این به این معنی نیستش که قوم خودشو ول کرده رفته. اساسا امر سیر و سلوک بدون توجه به مسائل اجتماعی و اقتضائاتش نیست. این نیست که حضرت موسی بگه خب دیگه من رفتم ملاقات با خدا دیگه، حالا قوم هر کاری میخوام بکنن بکنن. از این خبرها نیست. بنده خدا برادرش هارون رو جای خودش گذاشته و بعدم بهش گفته اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو اموراتو اداره کن، اصلاح کن. اساسا این تصور که انسان میره در یه کنجی، آن کنج به ملاقات پروردگارش میرسد بدون اینکه این موضوع ناظر به دغدغه های اجتماعی باشد، این تصور اشتباهیه. این آیه به جد به این موضوع اشاره داره. حضرت موسی رفته به میقات، بابا موسی ولش کن، رفتی ملاقات خدا دیگه، حالا مردم یه کاری میکنن. نه، این اگر داره میره میقات باید برای جای خودش باید یه جانشینی بذاره، بعد بهش توصیه کنه اصلاح و بعد مبارزه با فساد و نه آقای دکتر چای رو گذاشتن که من نخورم تبلیغ بشه نخوردن چای.
نه اصلا
نمیفهم بعد آقا نیارین دیگه،
چه میدونن که نمیخوری؟ هر دفعه هم که نمیتونی بگی من نمیخورم که برش دار تموم
کن. راست
از مسئله مهمتر قابل نمیشه.
بله 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 بله، ممنونم آقای دکتر، ممنونم. خیلی خوب ببینین، پس این تصوری که ما میگیم آقا سیر و سلوکی هم انجام میدیم حالا بعدن به جامعه فکر میکنیم، نمیشه. این کار میکرده شبیه اون کاریست که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام انجام میده و بعد آیه داره در قرآن که ولی شما کسیست که نماز اقامه میکند و یؤتون از زکاته و هم را که اون در حالی که در رکوع نمازه دستشو دراز میکنه و زکات میده. بالاخره نماز میقاته دیگه، محل ملاقات خداست دیگه، صلات معراج مؤمنه. به این معنی نیستش که رفته معراج یعنی قفلت داره از جنبه های اجتماعی زندگی، رسالت اجتماعی خودشو فراموش کرده، اینطوری نیست. حداقل در منطق دین مبین اسلام و شریعت اسلام آنچه که قرآن یاد میده اینطوری نیست. استاد
آیه بعدش که مربوط به کل زمان را مؤمنین شرط پرستی نه فقط زمان
بله.
اول زمان اول این نما ولی کم الله و رسول الله دین ما نو و این دایی بابا اینا قرآن آیه 56 سوره مائده.
بله. خب پس اینم این نکته مهم در باب این آیه شریفه که حالا ما توی در واقع نمازا میخونیم، یه اشارهی بکنم با توجه به این که این آیه برای ده شب اول ماه ذی‌الحجه است و معمولا هم اینجوریه دیگه، از شب هفتم و شب هشتم در واقع حاجی ها اعمالشون رو انجام میدن و دیگه عملا روز دهم هم حجشون به نحوی کامل میشه، تقصیر میکنن و از لباس احرام خارج میشن. این پیام یه پیام برای خود حج هم هست. حج قطعا یکی از میقات هاست، چون که یه عالم روایت و اینا در موردش داریم، جاییه که مؤمنین میرن که اونجا ملاقات با خدا پیدا کنن. اصلا ماجرای طواف در روایات فلسفهشو گفتن حکم ملاقات با خدا رو داره. حج میقات، محل ملاقات خداست. به این معنی نیست که من رفتم حج دیگه دغدغه های اجتماعی ندارم، من اومدم ملاقات خدا، مردم هر کاری خواستن بکنن کردن، اینجوری نیست. برای همین حج در عین این که یک دیه ابراهیمیست که انجام میشه، بعد دور سر خونه خدا شما میگردین، نماز میخونین، سعی به جا میارین، وقوف در عرفات میکنین، وقوف در مشعر الحرام میکنین، قربانی انجام میدین، ولی سه روزم باید سنگ بزنین به شیطان و بعدم اساساً طبق اون آیاتی که در سوره مبارکه توبه و سوره مائده قبلاً با هم دیگه خوندیم، حج یعنی عملی که یه نفر میره به نمایندگی از یه مردمی که انهو مثل حضرت موسی رفته به یه میقاتی، بعد قرار برگرده برای اصلاح قوم خودش. اینجوری نیستش که حاجی رفته حج که خب حالا حاجی اونجا بره حج و بعدم برگرده بهش میگن حاجی. نه، نماینده یه قومیه، رفته اونجا خودشو پالایش کنه، در واقع به محضر امامش برسه، خودشو تنظیم کنه، برگرده برای اصلاح قومش. و هر قومی، هر شهری باید اهتمام داشته باشن سالی یه نماینده بفرستن. اصلا فلسفه حج این بوده، امام در حج، هر انسان از هر قومی از هر شهری یه نفر به نمایندگی میره حج که برسه به محضر امام که امورات زندگی خودش و جامعهش و اون قوم رو که به نمایندگی از اونا اومده به محضر امام ببره، دستورات لازم رو بگیره، برگرده قوم یک سالش رو با امام تنظیم کنه، دوباره حج سال بعد قوم یه نماینده بفرسته. بعدن اصلا از خودش حاجی میشه، اصلا مردم محله و اینام کاری ندارن، فقط بر که میگرده میرن ولیمه‌شو میخورن. اصلا مجلس ولیمه فلسفه وجودیش این بوده، نه اینکه حالا شما که الحمدلله پول داری رفتی حج، حالا بیا یه چیزی هم بده ما بخوریم. ولیمه این بوده، رفته محضر امام، بر میگرده یه مجلس میگیره که مردم بیان که گزارش بده ما رفتیم حج، اینطوری شد، این اتفاق افتاد، با این افراد در ملتهای دیگه، در قومیتهای دیگه صحبت کردیم، این قرار مدارا رو گذاشتیم، محضر امام رسیدیم، این برنامه ها به نظرشون رسید، این برنامه ها رو دریافت کردیم، به نظر میرسه لازمه یک سال دیگه این کارو بکنیم. حج این بوده. ما اساساً رسالت اجتماعی و امتی خودش خارجش کردیم، یعنی بیشتر یک زیارته ولی یه ذره پیچیده است. خب زیارت میرفتی حضرت امام مثلا حرم حضرت علی ابن موسر رضا، برمیگشتی اینجا دیگه بعد بری وقوف هم بکنی، راه هم بری، سنگ هم بزنی، قربانی هم بکنی، تقصیر هم بکنی، موهاتو بزنی، احرام بپوشی، زیارته. انگار هر کسی برای موضوعات معنوی خودش داره میره. اصلا حیثیت اجتماعی امت نمایندگی یه نفر به نمایندگی از بقیه بره بیاد اصلا از این خبرها نیست، نه برای فردی که میرود، نه برای اون جامعه‌ای که اون طرف اونا رفته، حتی نه برای خانوادهش. این برای خانوادهش هم آورده اجتماعی نداره، فقط میاد یه سری خاطرات داره، سوغاتی داره، بعدم اونا میرن یعنی بعد از اون که همو دیدن و سوغاتی ها رو گرفتن اینا میرن سی زندگی خودشون، هم میره سی زندگی خودش. این حج رو داریم از منسک امت خارج میکنیم، در صورتی که در آیات قرآن حج به عنوان و جعلنا لکل امت منسکن، منسک امته نه منسک فرد، ما منسک فردیش کردیم و این اشتباه، هم آگاهیشو ندادیم، هم زمینه سازیشو نکردیم، هم فرهنگشو درست ایجاد نکردیم، هم با اون فرهنگ حاجیمون نمیره، هم مردم با اون فرهنگ بدرقش نمی کنن، به استقبالش نمیرن. در صورتی که شما تصور کنیم انشالله در حکومت امام زمان، خب عامه مردم که نمیتونن 24 ساعته امام زمان ببینن که. یکی از مدل‌های پیشرفته اداره اون جامعه جهانی اینطوریه، سال یک بار نمایندگان اقلیم‌های مختلف و قومیت‌های مختلف نماینده میفرستن به حج، در حج بعد از انجام اعمال به محضر امام میرسن، رهنمودهای لازم رو دریافت میکنن، برمیگردن شهر خودشون. مردم سال یک بار نماینده محضر امام میفرستن. اصلا این برای اداره کل دنیا طراحی شده. بعدن در ظهور زمان ظهور حضرت حجت آدم تازه میفهمه این چیه. ولی خب اینو باید فرهنگ سازی کرد، اینو باید شناسیم، اینو باید روش کار فکری کنیم. بله. حالا خلاصه اینو گفتم برای این که عزیزان این جمع که الحمدلله بالاخره اهل تحقیق و مطالعه و اینا هستین، روی این موضوع بعد فکر کنیم، بعد کم کم این فرهنگ رو رواج بدیم. مثلا یکی از نمونه هاش اینه، ضمن احترام به تمام حاجیانی که حج رفتن که همشون نور چشمن، خدا سالم برشون گردونه، حج اساساً برای سن نیست که فرد بعد از برگشت بتونه مسئولیت‌های اجتماعی به عهده بگیره، نه برای آخرین کار زندگی طرف. همه کاراشو کرده دیگه، به قولی آرداشو بیخته، علکاشو آویخته دیگه، حالا که دیگه میخواد از دنیا بره یه حجم بریم و از دنیا بریم. این خودش نشون میده ما حج رو اشتباه طراحی کردیم، اشتباه داریم بهش میپردازیم، ما اشتباه گرفتیمش. یعنی دیگه بنده خدا وقتی میره حج، وقتی برمیگرده، بعضیا که اصلا تو حج مریض میشن، بعضیا که تو حج از دنیا میرن به علت کهولت سن، بعضیا تو حج اصلا به علت کهولت سن اعمال نمیتونن انجام بدن، یه عده زیادی بعد ویلچر به دست. حالا همشون نور چشمنا، من نمیخوام اجر اونا رو خدای نکرده زائل کنم، ما طراحی امتی برای این ماجرا نداریم. اون بنده خدا دیگه وقتی برمیگرده اصلا فقط باید باشه تا انشاءالله جناب عزرائیل تشریف بیارن. در صورتی که حج رو باید در سن 40 سالگی 45 سالگی نهایتا 50 سالگی یه نفر بده که وقتی برمیگرده هنوز فرصت داره مسئولیت اجتماعی به عهده بگیره. اتفاقا چون رفته حج انجام داده، حالا که برگشته ای بسا کت خدای روستا بشه، ای بسا شهردارش بشه، الان وقتش مسئولیت به عهده بگیره، یه دی رو حرکت بده، راهبری کنه. ببین از همین سنش معلوم میشه ما طراحی ما درست استفاده نمی‌کنیم ازش.
البته طراحی تکمیل بشه، طراحی که هست اگر
نه منظورم استفاده ماست،
اگر این کارا
نه استفاده ما درست نیست، بهینه نیست، باید اینا رو درست کرد. حالا برادرانه به همه شما، بلخص برادرای عزیزم که اینجا در خدمتشون هستیم، توصیه میکنم لطفاً برنامه ریزی بفرمایید. تو 45-46 نهایتاً 50 سالگی حجتون رو بریم. شما مثل بقیه فکر نکنید که اوه ما که با این قیمتا مشمولمون نمیشه، ما اصلا مستطیع نمیشیم الال ابد. حالا اگر آخر عمرمون بعد از این که بچه هامونم خلاصه شوهر دادیم و زن دادیم و اینا، اگر چیزی مونده اموراتمون اون موقع بهش فکر میکنیم، شما این کارو نکنین. آدم از الان میشینه برنامه ریزی میکنه، اگه پول بعد واسش کنار بذاره، خب آروم آروم پول واسش کنار میذاره، خودشو مستطیع میکنه. استطاعت که نباید بهانه باشه در بریم، که آدم خودشو مستطیع میکنه، سر یه سن درستی میره نمایندگی یه عده‌ای رو به عهده میگیره، برمیگرده جریان سازی میکنه تو جامعه خودش. شما براش برنامه ریزی بکنین که آوردهش هم برای خودتون هم برای جامعه خیلی زیاد خواهد بود. انشالله که حجمون یه حج ابراهیمی بشه، امت منسک امت بشه، نقش امت ساز پیدا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلند بفرستید دیگران هم پیش من بفرستید.
بله، ما اگر حواسمون به این چیزا باشه خیلی از مسائل دنیا راحت تر حل می شد. اگه فقط حج در امت اسلام، ما معضل فلسطین رو نداشتیم. بالاخره دنیای اسلام سالی یه بار تو این همه 70 سال برای چی دور هم دیگه جمع شدن؟ این واقعا جمع میشن که چی؟ جمع میشن فقط با هم دیگه دور خونه خدا بگردن، که کار درستی هم میکنن. میخوان میگن ما هر چقدر باشیم یک محور بیشتر نداریم. آفرین. خب بعد همتون با هم چرا میرین سنگ میزنین به دشمن؟ فقط هم که سنگ بزنیم بعد ببینین سنگت بخوره. همین، این اصلا اینا قرار نیست یه چیزی رو در امت اسلامی بیدار کنه. 70 سال، 75 سال از وقتی ماجرای فلسطین شروع شده حج داره برگزار میشه، امت اسلامی بالاخره دارن میرن حج. هنوز امت اسلامی نمیتونه از یه دونه فلسطین اشتفا بکنه، هنوز نمیتونه به اجماع برسه در این که با طاغوت زمان خودش مبارزه کنه.
البته میکنن بیشتر،
انقدری که آقای دکتر ورقو برگردونه. هنوز تازه الان الازهر مصر 2 روزه که بیانیه صادر کرده که باید در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد.
آخرش حق میرسه.
چرا ما که داریم حج میریم و برای چی اونجا میریم دوره یه خونه میگردیم، به یه همه با هم به یه جا سنگ میزنیم، همه با هم دوره یه خونه میگردیم، چرا این کارا رو میکنیم؟ پس الان باید بشینین توضیح بدی برای دنیای اسلام رسالت اجتماعی شو. خب حج اگر حج بود که اینقدر توضیح دادن نمیخواست که اینا رو نمیگیم از باب، اینا رو میگیم برای اینکه انشالله این اتفاق بیفته. بله، بعد مواظب باشیم یه اتفاقایی داره در پیرامون ما میفته، مثل ماجرای فلسطین. ما هم خیلی راحت میتونیم برگردیم بگیم که آقا ما که کاری از دستمون بر نمیاد. من تو ایران، تو افغانستان، تو پاکستان، چه میدونم عراق، کاری از دست ما بر نمیاد که. ما که نمیتونیم نه موشک بزنیم نه سنگی بزنیم. حالا نیروهای نظامی هم یه کاری کردن، ما که کاری از دستمون بر نمیاد. بعد خب چه دیگه؟ اون روز 40 نفر، یه روز دیگه 150 نفر، یه روز دیگه 200 نفر، یه روز دیگه 300 نفر، هی آماراش میاد. بعد هم ما میگید با تفلکی مردم فلسطین، خدا لعنت کنه اسرائیلیا. خب بعدش همه فقط افسوس. خب این که نه، ناسلامتی. 2 میلیارد نفر جمعیته. اینا تصمیم فقط گرفته بودن معامله نمی کردن با اسرائیل. همین، این که کاری نداره که. این نه تیر زدن داره نه اینا داره، نه حالت سختیه که مثلا بخوای آقا ما دیگه معامله همه با هم دیگه توافق کنیم، با هم دیگه با این کشور معامله نکنیم، با این رژیم معامله نکنیم. چرا ما این کارا که خیلی ساده است که اصلا انگار در اذهان امت اسلام اینا نمیاد، در ذهنش میاد، در ارادش نمیاد، در ارادش میاد با اولین مانع ولش میکنه. خب چرا دیگه؟ این که کاری نداره که. نگفتیم برو به جنگ که احیانا خدای نکرده جونت به خطر بیفته بخوای ابراحتی کنی. پرسینا مام بعضی وقتا تو ایران مام دوچار الحمدلله یه دولتی هست، اون مثلا میره دعواشو میکنه، یه وزارت خارجی اون حرفشو میزنه. خب شما چی؟
استاد
ما منم باید یه سهمی داشته باشیم دیگه. حالا ما میگیم که آقا ما از اون دولت حمایت میکنیم، ما از اون نیروی نظامی حمایت میکنیم، خوب هم از دست باش، خدا خیرتون بده. خب آدم نباید به اینا عادت کنه که. یه کار جدی برای این کرد، بعد برش فکر کرد، حداقل برش یه اقدامات چیزی انجام داد. حالا یه سری از دوستان هستن حداقل یه کاری که انجام میدن، حتی حداقل هم نیست، شاید حد اکثر نباشه، چون بالاخره یه همچین میدانهایی نصرت الهی لازم داره. خدا رحمت کنه حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه و میفرمودن بعد ظرف دعای این موضوعات پر بشه. بالاخره این میدانهای مبارزه مدد ملائکه الهی میخواد، نصرت خدا میخواد، حد یه کارش دعا کردنه، ولی خب دعا کردنه با برنامه، یه ذره با محاسبه. حالا یه جمعی از دوستانن هر شب، آره هر شب ساعت 9 شب تو فضای مجازی جمع میشن دعا میخونن، میتونیم که آقا بگیم این زمان جمع میشه دعا میخونیم، نه به نیت این که دعا میخونیم میگیم وظیفه همون انجام دادیم، نه، دعا میخونیم خدا راه برامون باز کنه بتونیم وظیفه بهتری انجام بدیم. آدم باید یه واکنشی داشت، یه واکنش منظم با برنامه، میگه آقا من هر شب 9 شب یه دعایی رو از این دعاهایی که مخصوص مثلا امام زمانه میخونم، هم برای این که نصرت الهی بیاد، هم برای این که خدا به من کمک کنه راهشو پیدا کنم، راه باز کنه برام. نشه اینطوری که یه دعی، یه مردم مظلومی در استغاثه باشن ما هیچ کاری نکنیم. یعنی ما باید فکر کنیم در نزدیکی عذابیم به خاطر اینکه کاری نمی‌کنیم، ولی ما همچین حسی نداریم، عذاب بشیم که ندای انسان مؤمنی رو شنیدیم کاری نکردیم. این انسان مؤمن خودشو مأمون از عذاب الهی نمیدونه. مأمون یعنی آقا به من عذاب، که من که عذاب نمیشه، من دارم کارامو میکنم. ما اتفاقا 22 بهمن شعار میدیم، روز قدس شعار میدیم، خدا وکیلی اگر الان عزیزان ما زیر توپ و تانک بودن، ما فقط میرفتیم 22 بهمن و روز قدس شعار میدادیم، نمی کردیم که این کاری که می آدم باید، نباید از کنار، نباید این چیز عادی سازی بشه برای ما. الان 8 ماه گذشته از این ماجرا، دیگه خبر عادیه. قبلنا توی صدا و سیما اولین خبر اخبار بود، الان معمولا خبر چهارم پنجمه. خب بالاخره مردم ممکن سه بشن هر روز هر شب اینو بخوای بگی دیگه، خب خیلی بده که دی شدن بعضی چیزاش مساوی قساوت قلبه. اینو گفتم هر کسی در حد توان خودش به این موضوع فکر کنه، انشالله که امت اسلامی رو بشه برای این ماجرا برانگیخته کرد. حداقلش این هم کار خوبیه، عدیه یه عد خاصی اهل بیت دارن مخصوص میدانهای مبارزه است، مثل دعای سهم اللیل، مثل دعای علوی مصری، مثل دعای خصله، اینا دعاهای میدان جنگ هن، دعاهای اهل بیت هن مخصوص میدانهای نبرد. آدم حداقل بگه من 9 شب میشینم دعا میخونم، دعاها میخونم، هم معرفتم زیاد بشه، هم معنویت زیاد بشه، هم نصرت الهی، هم این مبارزه، که اینم نکته قابل توجهی. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه رعد. از این آیه 31 ما جلسه گذشته با هم خوندیم، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، تقریبا این آیه یه جلسه کامل در موردش حرف زدیم. خلاصه این آیه که میشه خلاصه جلسه قبل، خدا بنا نداره با خرق عادت کسی ایمان بیاره، یه خطیش، خداوند بنا ندارد که انسان با خرق عادت ایمان بیاره، وگرنه میتونست یه کاری بکنه انقدر خرق عادت نشون بده که همه ایمان بیارن. خدا ایمان رو معرفت میخواد، خدا ایمان جوگیرانه نمیخواد، خدا ایمان رو معرفت میخواد، لذا خودش از همه بیشتر جو شکنه. برای همین میومدن سراغ رسول خدا، فکر میکردن که با رسول خدا اگر باشن نونشون تو روغنه، با رسول خدا هم میگردی فقر یه وقتایی دوچار میشی، مریض میشی، خود رسول خدا مریض میشه، تو جنگ شکستم میخوری، رسول خدا تا دم مرگم میرود. بگی بابا رسول خدا همچین مثل که زندگی با شما خیلی آپشنای ویژه‌ای هم نداره ها. با شما باشیم احتمالاً دیگه شکست ناپذیر میشیم، روین تن میشیم، فقر نخواهیم داشت، زندگی دیگه اصلا گل و گلاب میشه، گنج هاست که از آسمان و زمین بر ما میریزه، ملائکه‌های ما رو سوسک میکنن. نه والله از این اتفاقا نمیفته، ما با شما میریم کشتم میشیم، مشکلم میخوریم، دشمنم میاد محاصرم میکنه ما رو، در فشار اقتصادی هم قرار میگیریم. خب رسول خدا چه فایده داشت ما به تو ایمان آوردیم؟
البته برای ما میری کمتره این مشکلات مریضی کمتره
کلن. این که ماجرا اینطوریه که مکرر تو قرآن اومده دیگه، که پیامبر اگر به پیامبرا میگفتن اگر شما پیامبری چرا یه گنجی باهات نیست، چرا ملائکه باهات نیستن. الان داریم آیه 31 سوره رعد رو میخونیم. خدا میفرماد من بنام این نیست آدمو با این چیزا ایمان بیارم. این آیات خدا در عالم گسترده شده، از این آیات انسان باید به معرفت توحید برسه. اگه به معرفت توحید رسیدی سلمنا ایمان بیار، نرسیدی هم ما زور چپون کسی رو مؤمن نمی کنیم. ما اینجوری نیستش که بریم یه کارای عجیب غریب کنیم که آدم ها ایمان بیارن، ما از این کارا نمی کنیم. میخوای آیات خدا در هستی گسترده شده دیگه، ایمان بیار دیگه. دیگه لازم نیست من یه کار عجیب غریب بکنم که شما ایمان بیارید.
اصلا اینم هست کار عجیب، همش نیست که سوره ایمان بیاری.
اتفاقای عجیب غریب سنت جاری خدا نیست دیگه. چنان که
اینم هست همش
نه، سنت جاری خدا نیست. آره ولی خب در ماجرای رسول خدا دیگه معجزه به اون شکل نبود دیگه. یه مو از اون معجزه های بنی اسرائیلی گذشتی دیگه. رسول خدا و بنده خدا من همون اول که دعوت میکرد دور کعبه چند بار خلاصه زخمیش کردن پیامبر رو، چند بار پیامبر رو در حالت زخمی رسوندن به خونه. امیرالمومنین و حمزه سید الشهدا اومدن نجات دادن پیامبر رو، از زیر دست و پا بیرون کشیدن. یعنی پیامبر رو کتک هم میزدن، تعدی هم میکردن. اینجور نبود که مثلا یه حالهی دورش باشه هیچکی نتونه بهش نزدیک بشه، نه از این خبرها نبود. یارانش شکنجه میشدن. آقا ما یاران تو این که ما دیگه نباید شکنجه بشیم. چرا شکنجه میشدن؟ پیامبر رو میخواستن سوء قصد کنن، پیامبر رو فراری دادن از شهر مکه، چند تا از یارانش زیر شکنجه کشتن. آقا دیگه پیامبر اینطوریه. بعدن هم که تو شعب ابی طالب هم که 3 سال بسیار دشوار بر پیامبر و یارانشون گذشت. و شما فکر کنید اون ایام شما به پیامبر ایمان آورده بودی، 3 سال در شعب ابی طالب گیر کردی. یه چیزی میگیم، هسته خورما رو دهن به دهن میگردوندن فقط برای این که یه چیزی در دهنشون باشه، سنگ به شکمشون میبستن. بابا ما 3 سال به تو ایمان آوردیم، پس چی شد؟ این که میگی خدای من توانایه، خدای من نمیدونم قدرت داره، به بت‌های اینها رو نکنید. پیامبر کوپک، خدات کوپه است. بعدش هم که رفتن مدینه، بله البته حرف آقای دکتر درسته، در جنگ بدر دیدن که عده کمی بر عده کثیری غلبه کردن، ولی در جنگ احد اینجوری نشد. خب در جنگ احد تا مرز کشته شدن رسول خدا هم ماجرا رفت. حمزه سید الشهدا شهید شد، اصلا ریخ به هم. خب پیامبر پس چی شد؟ بعدن که اون تحریم اتفاق افتاد و جنگ احزاب و نیست اتفاقای خارق عادت بیفته، از این خبرها نیست.
فقط ایرانی نه مواد.
بعد آقای دکتر اصرار دارن که فقط ما میگیم بعد قسمتی که بله بله هر چقدر ایمان انسان مبتنی بر عقل باشه، عقلانیت، ثباتش هم قرار نیست ایمان مبتنی بر حس باشه. لذا پیامبر گرامی اسلام خیلی تلاش میکردن، چند بارم اینجا مثالشو زدیم دیگه. شما فکر کنین در زمان حیات شریفه، تو همون بحث در واقع دوران شریف پیامبر، اینطوری شد که فرزندشون پسرشون از دنیا رفت دیگه، بعد همزمان در واقع این که پسرشون از دنیا رفت خورشید گرفتگی شد. چی شد؟ این در واقع حرف جریان پیدا کرد، آقا واقعا مثل که رسول خداست، این مثلا بچهش از دنیا میره این خورشید گرفت و پیامبر رفتن هست دیگه. شهید مطهری به این اشاره کردن، اگه دیده باشید یعنی پیامبر رفتن اتفاقا سخنرانی کردن تا خورشید گرفتگی یک اتفاق در واقع طبیعیه، اصلا هم چیز نیست و ربطی هم نداره. و با یکی بگه بابا پیامبر بیخیال، بابا الان که جو داده شده به خاطر این جو اینا دارن تو رو جدی میگیرن، بیا رو موج این جو سوار شد استفادتو بکن، حالا بعدن درستش میکنی دیگه. خب پیامبر حاضر نیست هم چیکاری بکنه، چون ایمان مبتدا و عدم ادراک آدم ها نمیخواد. خب معلوم نیست از این فرصت استفاده کنه، بعد بیاد یه جوی بده دوتا چیز رسانه‌ای هم روش بذاره، بعد یه دی زیادی بیان این طرف، خود چه فایده داره همچین ایمانی؟ هیچ کاری نمی‌کنه. اصلا مبنای اولیای الهی این چنین است، سخت می‌کنه کارو، خیلی دشوار می‌کنه، به خاطر اینکه وقت شما مجبورین کار فرهنگی کنین، کلی انرژی بذارین. چرا؟ چون دشمن اصلا اینطوری فکر نمی‌کنه، اتفاقا تا دلتون بخواد از بیعقلی آدم ها، از جب، از احساسات، از غریزه، از شهوت، از همه اینا استفاده میکنه، به راحتی با تطمیع و تهدید آدم ها رو تو جبهه خودش ساماندهی میکنه، تو دلتون بخواد این کارو میکنه. خب معلومه مبایی همچین جریانی خیلی سخته، چون اون پایبند به این ماجرا نیست، این کارو میکنه، ولی شما پایبند به این ماجرا این کارو نمیکنی. میشه همون گفتگویی که تو کتاب الغارات هست، یه بارم اینجا تیکیشو خوندم یه باری، که امیرالمومنین به مالک اشتر میگن که مالک بعد تقریبا مدت زمانی گذشته از خلافت امیرالمومنین، ظاهراً بعد از جنگ صفینه، که امیرالمومنین به مالک میگن مالک چرا آدما یکی یکی از دور ما میرن بعد تو اردوگاه رفت پیدا میشن؟ خیلی جمله عجیبیه، خیلی دردناکه. دیگه حالا بالاخره انقدر بوده که تعداد قابل توجهی بوده دیگه. بعد مالک اشتر میگه خب آقا جان قربونت برم، اونور اینا رو تطمیع میکنن که تو نمیکنی. بعد نه تنها این کار رو نمیکنی که حقم تا آخرین قسمتشو از هر جایی باشه به طور کامل استیفا میکنی، بعدم اونا اهل مکر و دروغ هم هستم که تو هم نیستی، همه چیزو خیلی شفاف و واضح میگی. خب معلومه که عامه این آدم ها بنده اون تطمیع و بعد فریب اون دروغ و اینا رو میخورن، بعدم این حق انجام دادن تو خوشایندشون نیست، خب میرن اونجا دیگه. بعد امیرالمومنین میگن خدا رو شکر که چون طرف حقیم این اتفاق میفته، خدا رو شکر که اینطوریه. اینجوری میگن خدا رو شکر که ما طرف حقیم، مهم نیست که بالاخره طرف حقیم، نه اینکه طرف باطل باشیم و آدم ها نباشن، طرف حقیم، خدا رو شکر. هیچی، بعد اینجوریه دیگه، حرف اینجوری میشه. اون قلیلی که جمع شدن، مالک اشترها و عمار یاسرها و میثم تمارهایی هن که از شدت معرفت ایمان دارن، آنچنان که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین در یکی از این روایات هست، گفتن علی اونایی که به تو ایمان دارن انقدر با معرفت به تو ایمان دارن که اگر بمشیر بر فرق سرشون بزنی که تا بینیشون شکافته بشه دست از ایمان به تو بر نمیدارن، چون اینطوری ایمان داره، شناخته ایمان آورده. به خاطر مثلا کیسه زر علی که ایمان نیاورده، انقدر ایمان آورده که اگر شمشیر علی هم برش باشه دست از ایمانش بر نمیداره. چی؟ بله، بالاخره دنیا خواهیه و همین چیزایی که الان توی این سوره شما میخونی، تو همین سوره مبارکه رد میفرماید دیگه، ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. نه فقط فکر کنید پیامبرا قبل پیامبر رو هم اینا استهزا کردن، همین کارو باهاشون کردن، پس دچار عذاب شدن. حالا آیه بعدی توضیح میده، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا. این خیلی آیه مهمیه، میفرماید که اینا اسمهایی است که خودتون درآوردی. قل سموهم، اینا ادا اطفاراییه که خودتون درآوردی، اینا اسم گذاریه است که خودتون درآوردی. نه، میگید اینطوری نیست، ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض. اگر راست میگین این دم و دستگاهی که درست کردین در مقابل دم نظام انبیای الهی و توحید علم میکنید، بگید ببینم تو عالم چی کار است، فضائلشو برای ما بشمارید ببینم. ام این ام سوم یعنی این که خب فضائلی هم که نداره خدا وکیلی، پس به ظاهر من القول دیگه یه چیزیه که خودتون در آوردی، من در آوردی. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره دنیا داره دیگه. سموهم میگن اسمهاییست که شما برای اونا قرار دادی، بشموریدشون. خدا اینجوری میگه، میگه بشمورین، بگیم که اون چیه که در مقابل خدا قرار دادین که به خود به شما جرأت داده با رسولا مقابله کنین. ببینیم بعد خب اینا چیز اسمگیری که ندارن که. میگه خیلی خب، اگر چیز دندونگیر اسمگیری ندارید، ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض، از فضائلشون که دن و احتمالاً به خاطر اون فضائل شما حاضر شدید اونا رو در مقابل خدا و رسول ترجیح بدید، بگید ببینیم چه فضائلی داشتن که اونا رو بر رسولان الهی ترجیح دادی. چون آخرش هم نمیتونه فضائلی بر شما رد که واقعا به رسول ترجیح داشته باشه. ام به ظاهر من القول دیگه، ظاهر من القول یعنی دست و پا کردین، ظاهر من القوله یعنی این از خودتون در آوردین، خودتون درستش کردین. میدونی چون دنبال منویات خودتون بودی، مثل اینکه من بخوام منویات خودم رو به نتیجه برسونم، میام یه چیز دیگه ای رو علم میکنم که اونو بهانه کنم برای کار خودم، اینجوریه دیگه. برای همین میگه بل زوینا للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. این در واقع مکرشونه، چون نمیخوان گوش بدن اینو بهانه کردن. الان کاری که ما میکنیم، خیلی چیزا رو تو عالم از ساینس رو بردا میذاریم دیگه، نمیکنیم این کارو. این که ساینس دیگه سر جاش، این که اونو جلوی خدا قرار میدیم یه حرف دیگه است. اینا دو تا مطلبه. این به خاطر اینکه ما میخوایم به اهداف خودمون برسیم، اون به ما کمک میکنه که این کارو بکنیم دیگه. دلمون که نسوخته برای علم، که در واقع دلمون برای علم که نمیسوزه که. خب این تو بله پیام داره، میخوان که دعا رو ساعت 9 بخونن. بگین که بگین میتونیم بخونیم، میخوان همینجا دعا رو در صحن عمومی جلو همه میخونیم، بعد جلسه رو ادامه میدیم. اشکال نداره. خیلی این آیه آیه مهمیه. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، این در مقابل کسی که قائم کل نفس است، منظورش خداوند تبارک و تعالی است، قائم کل نفس یعنی هر نفسی هر کاری میکنه چون خدا این توان را به او داده است این کار را میکند، خدا بر او احاطه دارد، بعد شما در مقابل اون دارین شریک قرار میدی. ببین یه وقتی میگی یه چیزی خوبه اشکال نداره، ما نمیگیم خوب نیست، ولی نه اینکه در مقابل خدا قرارش بدی. که الان کاری که دنیای غرب کرده در مقابل خدا قرار داده، در مقابل حاکمیت خدا دیگه. چرا در مقابل حاکمیت خدا؟ خب به اندازه ظرف خودش ازش استفاده کن دیگه، بگو علم خوبه اینطوریه اینجا به کار میاد، اینم به این وسیله است در ذیل حاکمیت الهی. مگه خدا با استفاده از وسیله مسئله داره؟ خودش فرموده ابتغوا الیه الوسیله، وسیله ابتغا کنید. بله وسیله ابتغا کنید، اما نه اینکه در مقابل خدا بذاری. مگه چه فضائلی داشت که در مقابل خدا قرار داده شد؟ بعد میگه دیگه، میگه در واقع فضیلتی نداشت، چون میخواستن به منبیات خودشون برسن در نتیجه چیکار کردن؟ اینو دست و پاش کردن، درستش کردن. نه که فکر کنی دلش میسوخت برای تاریخ یا دلش میسوخت برای علم، دنبال منبیات خودش بود علمو کرد، دید خب یه چیزی باید بذاره که به منبیاتش برسه، بعد یه چیزی بذاره که جلو حاکمیت خدا بذاره، تجربه رو علم کرد خواست بکنه. خب جانم دیگه آیه میگه که بل زین للذین کفروا مکرهم، خیلی جالبه، میگه مکرشون برا خودشونم جلوه کرد بعد از یه مدت. اول مکر بود، بعد از یه مدت خودشونم گول مکر خودشونو خوردن. آفرین، یعنی اول مکر بود ولی زهیه نشد، بعد از یه مدت خودم باورشون شد، بعد دیگه پیرو هم دیگه اینجوری شد که یحسبون انهم یحسنون صنعا، اصلا فکر کردن کارو خوبی دارم میکنن. اینم جز شعای خداست، این که اگر کسی در مسیر زلالت برود به مرور زلالت را برای خودش توجیه میکنه. اینم جز نظام اختزاعات هدایت و زلالت الهیه. خب یه توقفی بدیم. بله دیگه، بله بله، یعنی فقط توجیه نمی کنه، اصلا به چشش میاد. میگم دیگه یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن چه کار خوبی کردن. یحسنون صنعا، ما چقدر ببین چه دنیایی درست کردیم، چقدر عالی.
سید جمعان میگه، میگه خدا روزی نیار که من خلاف کنم توجیه کنم. بله
با توجیه شروع میشه، بعد دیگه خب این یه دعایی هست، این دعا رو براتون بخونم، خیلی دعای با شکوهی است، دعای سهم اللیل از وجود مقدس امام زمانم. در واقع این دعا روایت شده، خیلی اسم قشنگی هم داره. سهم اللیل یعنی دعایی است برای اون موقعهایی که ظلمت و تاریکی وقتی همه جا رو میگیره و شما نمیدونی کدوم طرف باید تیر بزنی، این اون تیریه که تو دل تاریکی شب رها میکنی و خداوند یه کاری میکنه به هدف بشینه، هم مسیر رو نشون میده هم تو اون تاریکی به هدف میشینه، بهش میگن سهم اللیل. که نقل شده که برای اون موقعی که ظلمت خیلی فراگیر میشه، فرد به یه تعبیری امیدی نداره به نجات، امام زمان فرمودن که به این دعا تمسک داشته باشین، این دعا اوم کنه. دعا رو یه دور اول متنش رو بخونم، خود مفاد دعا خیلی جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بعزیز تعزیز اعتزاز عزتک، طول حول شدید قوتک، قدرت مقدار اقتدار قدرتک، به تأکید تحمید تمجید عظمتک، به سمو نمو علو رفعتک، به دیموم قیوم دوام مدتک، به رضوان غفران امان رحمتک، به رفیع بدیع منیع سلطنتک، به سعات سلات بسات رحمتک، به حقائق الحق من حق حقک، به مکنون سر من سر سرک، به معاقد العز من عز عزک. خلاصش میشه عزت. خیلی متن دعا اصلا عجیبه، شبیهشو نشنیدید از بقیه اهل بیت. عزت خداست. بعد که عزتو گفت ادامه فراز اینطوریه: به حنین انین تسکین المریدین، اون حالتی که انسان که اراده دارن کار رو انجام بدن به حالتی از استغاثه میفتن. آت زفرات الخائفین، آدم هایی که ترسیدن به نفس نفس میفتن. به آمال اعمال اقوال المجتهدین، به آرزوهای انسانهای مجاهد. به تخشع تخضع تقطع مرارات صابرین، به مرارت هایی که انسان صابر میکشن تا به نتیجه برسه. به تعبد تهجد تجلد العابدین، به نهایت بندگی انسانهای عابد. اللهم ذهلت العقول، شرایط جوری شده که عقول دارن میلغزن. و انحسرت الابصار، چشم‌ها دیگه نمی‌بینه. و واعت الافهام، فهم‌ها دیگه نمی‌کشه. و حارت الاوهام، حتی به ذهن چیزی نمی‌رسه. یعنی یه حالتی رسیده که حتی ایده‌ای هم نداره که چی کار کنه. و قصرت الخواطر، و بعودت ظنون عن ادراک کنه کیفیت ما ظهر من بوادی عجائب اصناف بدائع قدرتک. حتی دیگه گمانها هم راه به جایی نمیبره. دون البلوغ الى معرفت تلعلع لمعات بروغ سمائک، مگر اون انسانهایی که به بلوغ معرفت تو رسیده باشن اونا احتمالا. اللهم محرک الحرکات و مبدی نهایت الغایات و مخرج ینابیع تفریع قضبان نبات، ای کسی که هر حرکتی در عالم به دست توست. یا من شق ثم جلامید صخور راسیات و انبع منها ما انمعینا حیاتا للمخلوقات، ای کسی که صخره ها رو میشکافی آبت توش در میاری که موجودات بهره مند شن. یه چیزی شبیه شکافتن صخره از خدا میخواد تو این دعا. فاحیا منها الحیوان و نبات، علم مختلج فی سر افکارهم من نطق اشارات خفیات لغات النمل صارحات. یعنی ای کسی که میدونی که مورچه تو تاریکی تو خفیات چی از ذهنش میگذره، یعنی تو تا اون عمق و تسلط داری. یا من سبحت و حللت و قدست و کبرت و سجدت لجلال جمال اقوال عظیم عزت جبروت ملکوت سلطنت ملائکت و سبع سماوات. یا دارت فعواعت و انارت لدوام دیمومیت النجوم و ظاهرات و احصا عدد الاحیاء و الانبات، صل على محمد و آل محمد خیر البریات و افعل بی. حالا میگن دعاتو بگو. رفت تو عزت الهی، بعد برد تو شرایطی که حتی چیزی به ذهن آدم هم نمیرسه، بعد میگه بابا تو همونی هستی که شکافی. اینای حالا الحمدلله اینجا بر بچه های روستا زیادن، یه عمر دنبال آب بگردی بعد صخره بشکافه از توش چشمه در بیاد، معجزه است. بعد میگه تو اونی که صخره رو میشکافی چشمه در میاد، منم که در شرایطی هم که حتی چیزی به ذهنم نمیرسه، خب این صحنه رو بشکاف یه چشمه در بیار دیگه. این دعا برای همچین موقعیت هایی. حالا البته این نیست که فقط دعا رو بخونیم، بعد دعا رو آدم بره باز کنه، کلماتشون باز کنه، چون معرفت به حقایق گفته شده در دعا این کار رو میکنه. حالا خدا به حق این دعا هر کسی رو که تو زندگیش دوچار همچین حالتیه که انقدر ظلمت ها و تاریک ها بهش احاطه پیدا کردن که حتی به ذهنش نمیرسه چیکار کنه، خدا انشالله به حق این دعا مثل چشم از دل صخره حقیقت رو برش بشکافه در زندگیش، نه فقط فردی که حتی اجتماعی. اگه الان مردم عزیز فلسطینم شرایط جوری شده که افقی آدم نمیبینه، واقعا هم نمیبینه، ایمان داریم میگیم اینا غلبه میکنن، وگرنه این دشمنی که انقدر صفاکه که راهو بسته تا همه این 2 میلیون نفر رو اونجا قتل عام نکنه که دست بر نمیداره که. خدا برای اونا هم ایشالله چنان که صخره میشه کافت و راه باز میکنه راهو باز بکنه و شاهد نصرت خدا برای مردم عزیز فلسطین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله. خیلی مهمه که سوره مبارکه رعد از آیه 31 داریم میخونیم میایم جلو. قرآن اومده و آیات الهی حق رو به آدم بگن، همینم بسه. قرآن برای ایمان آوردن کافیست، تمام. این که ما دنبال چیزای دیگه میگردیم که ایمان بیاریم، این نقص معرفتی ماست. در دنیایی هم داریم زندگی میکنیم که تا دلتون بخواد در مقابل خدا چیزای مختلفی که تو این عالم دارن علم میکنن، از قدرت گرفته و از نمیدونم سازمانهای جهانی و از کنوانسیون‌های بین المللی و از ساینس و از همه این چیزایی که علم میشه که بشه به حکومت خدای حدی وارد کرد. اینا در واقع چیزاییه که چون میخواستن به اهدافشون برسن اینا رو علم کردن، خواستن به اهدافشون برسن. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، این تو دنیا براشون به عذاب تبدیل خواهد شد، این همین میشه عذابشون. ولی عذاب الاخرت اشق، اگرچه که عذاب آخرت شقاوت گونه تر است، بیشتر اینا رو بدبخت خواهد کرد. و ما لهم من الله من واق، و از جانب خدا نگهدارنده ای هم برای اینها نخواهد بود. مثلا اینو دیدین اون طرف، مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار وكلها دائم و ظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ولی همچین جریانی ایستادگی کردن و مقابله کردن خیلی تقوا میخواد، واقعا تقوا میخواد، نظامی رو که از هیچ دروغی و تهمتی فروگذار نمیکنه، از هیچ جوگیری و تحمیقی و تهدیدی و تطمیعی فروگذار نمی کنه. شما بخواییم با اون نظام مقابله کنید در اوج اخلاق، یعنی شما دست نزنید به روش هایی که اون به اونا دست میزنه، خب خیلی چیز دیگه، خیلی تقوا میخواد واقعا، خیلی هم سخت. خدا وکیلی طرف بی اخلاقی میکنه ولی شما نکنید، طرف دروغ میگه ولی شما نگی. مقابل میگه بعضی از ما خیلی راحت توجیه میکنیم، میگیم آقا خب قاعده سیاست اینه که وقتی طرف مقابل دروغ بگه ما باید جوابشو بدیم، اگه طرف مقابل توهین بکنه ما باید با توهین جوابشو بدیم. قاعده سیاست اینه، شما بلد نیستی، قاعده مقابله با دشمن اینه. خب اگه قرار بود اینجوری کنن که اهل بیت به راحتی این کارو میکردن که، خب چرا این کارو نمیکنن؟ امیرالمومنین گفتن نگاه کن ببین چقدر معاویه بلد آدم دور خودش جمع کنه، تو بلد نیستی. امیرالمومنین گفت اگه من میخواستم از روشای اون استفاده کنم که بهتر از اون بلد بودم که، خب من نمیخوام از روشای اون استفاده کنم. نداره که
اصلا وفادار پایدار تا پایجان نیستن لشکر معاویه، موقت نیست.
الان اصلا شما نگاه کن همین بساطی که الان پیش اومده، این بند خدا که ای روش میزنن، حالا در آینده بهشون ارز دیجیتال بده، که حالا شما نگاه جو میدی، کار تبلیغاتی میکنی، این کارو بکن، حالا یکی بگه اصلا تو آینده بدن یا ندن، نه اصلا فکر کن در آیندم بهش ارز اختصاص بدن، آیا این نقد بشه یا نشه؟ نه اصلا بگو بشه. آیا قابل وارد کردن به کشور باشه یا نباشه؟ اصلا بگو بشه. اصلا بگو این مستقیما ریال شه بیا تو جیبت، بره تو کارت ملیت، اصلا کارت بانکیت. خوبه؟ خب فکر کن آدم از این طریق پول در بیاره، بعدش چی میشه؟ اصلا فکر کن دیگه، ببین بعدش چی میشه؟ کاری نداره که. چی؟ اصلا شما فکر کن من اگر جای طراحای این بودم و میخواستم نامرد باشم، حتما به یه عده پول خوبی میدادم و روشم تبلیغات میکردم، چون بالاخره مردم رو میخوام به دست بیارم دیگه، حتما از یه کار میکردم پول توش یه عده در بیارم. چرا این کار نکنم؟ چون وقتی هنوز هیچی معلوم نیست، این همه آدم میان این کار رو میکنن، فکر کن اگر به یه عده پول بدم چی میشه؟ یه عده بیشتری میان این کارو میکنن. خیلی خوب، فکر کن یه عده بیشتری اومدن، بعدش چی میشه؟ بریم یک سال بعد، بعدش چی میشه؟ من که الالعبد نمیخوام پول بدم به شما که، چون شما احمقی، ببخشید من که نیستم که، من که بعد از یه سال که نمیخوام اینجوری به شما پول بدم که، من میخوام یه استفاده بکنم دیگه. تونستم، ولی تونستم بفهمم که شما به خاطر چند درغاز پول حاضری هر کاری بکنی. خیلی خوب، الان حاضری همینطوری یه بند این کار رو انجام بدی. خب پس من میتونم اینو جلو ببرم دیگه، میتونم دفعه بعد یه کار دیگه به تو پیشنهاد بدم دیگه، میتونم قدم به قدم با تو برم جلو دیگه. خیلی خوبه که، کاری نداره. بله
بیاد جلو.
خب میگم دیگه، من که میگم که حتما اینطوری خواهد شد، چون من که بیعقل نیستم که الالعبد به شما به خاطر این کار پول بدم که. شما عقل نداری، من که عقل دارم که، بعدم پولو که از سر راه نیوردم که همجوری خرج شما بکنم که. حالا بعدش هم فکر کنیم، به دو سال بعدش هم فکر کنیم. ما از اون طرف میخوای کار فرهنگی کنیم، این جمله ای که الان میگم میتونه نقد خیلی چیزا باشه، ولی خب باشه، چه اشکال داره. حالا شما فکر کن تو فضایی که طرف برای یه کار احمقانه اینطوری داره پول میده، شما میخوای کار فرهنگی کنی، به طرف بگی بیا بشینیم جلسه قرآن مثلا، بعد میشینی با خودت چی فکر میکنی؟ میگی که خب ببین اون الان به خاطر این داره پول میده، من میخوام بگم بیا جلسه قرآن. خب این همینطوری که نمیاد جلسه قرآن که، پس بیا یه کاری کنیم، ما برای هر کسی که میاد کلاس قرآن جایزه بذاریم. مثلا چه جایزه کمی که بذاریم، که مثلا بگیم مثلا یه دونه کارت هدیه 5000 تومانی میدیم. بابا گرفتی ما رو، مثلا 5000 تومن کارت هدیه دیگه نداره، مثلا زشته براش کارت بزنی، الان قیمت کارتش فقط 5000 تومن میشه. نه دیگه، مثلا درست میگه، مثلا بیام چی بدیم، نظرتون چیه؟ مثلا گوشی موبایل بدیم، مثلا سفر زیارتی، کاش سفر زیارتی میدادن، PS5 میدن. ندیدین؟ یعنی ما برای کار فرهنگی جایزه PS5 میدیم. تا آخر جلسه وایسین، آخر جلسه قرعه میکشیم، بعد چی میشه؟ یهم همین کاری نداره، تو مسجد کوی الان میخوایم برای هفته بعد امتحان کنیم، بزنید هفته آینده به مناسبت عیدهای قربان و قدیر و اینها، هر کی یک شنبه بیاد تا آخر جلسه بمونه، ساعت 2:30 شب مشروط بر این که از 6 نشسته باشین، درم میبندیم، اسمم مینویسیم، آخرش چه میدونم اصلا PS5 میدیم، جهنم و ضرر. اینجا پر جمعیت میشه، بعد ما میریم خوشحال میگیم آقا کار فرهنگی کردیم، بیا ببین مسجد پر، اصلا جا نبود، از سور هم بالا میرفتن از در بیان تو. بعد آمارم میدیم، خوشحالم میشیم، اوه اینجوری دست کم میدیم. خب هفته بعدش هم میان، هفته بعدیش هم میان، نمیان که. خب چرا باید همچین کاری بکنی؟ شما هر هفته میخوای PS5 بدی، گیری من بودجهش هم داشتی، هر هفته هم دادی 50 تا PS5 چیزی هم نیست، 70 میلیون ایناست بس که ظاهرن الان تو بازار 70 میلیون ایناست، گیری من 50 تا هم دادی، 3.5 میلیارد پول گذاشتی فقط برای جایزه آخر شب یک شنبه ها. مثل بانک ها دیگه، بانک ها همین کار میکنن دیگه، از این جایزه ها میذارن یه دونه، بعد یه عالم آدم به خاطر اون یه دونه میان پول میذارن، بعد اون بانک از پولی که اونا میذارن 10 برابر که چرز کنم 100 برابر اون سود میکنه، 1% هم به یه نفر میده خوشحال شه، اون کار اقتصادی میکنه. بعدم از این روش استفاده میکنه که اصلا روش تمیزی نیست، بعد ما هم کار فرهنگی میکنیم با همون مدل، بعدم خوشحالیم از این ماجرا. بعد میگه اون آدمه بعدن توش فرود کرد؟ نه، عمیق شد؟ اصلا یادش موند؟ نه باور کن یادش هم نمیمونه. چرا باید یادش بمونه؟ یادش هم نمیمونه. شرطی میشن، فردا منتظرن. بابا اصلا بعضی ها عجیب غریبن. رفتم یه جایی دی، گفتم از قرآن حاضرم براتون بذارم، رفتایی به یه عده‌ای که همم فرهنگی بودن، گفتم کلاس قرآن حاضرم براتون هفته‌ای بذارم با هم یه دور قرآن بخونیم، به هم گفتن چقدر میدین؟ گفتم والا تا قبل از این شنیده بودیم بگن چقدر میگیرین، نشنیده بودیم دیگه یکی بگه چقدر میدین، این دیگه خیلی جدیده، این یکی برای ما قفل بود تا الان، این یکی دیگه برای ما قفل بود دیگه، ما تا حالا میگفتیم مثلا میگن آقا چقدر میگیرین، مثلا میگفت ما میگفتیم نه آقا ما چیزی نمیگیریم، بود آقا دمتون گرم، این دیگه باحال بود میگفت چقدر میدین، گفتم آقا مگه من باید یه چیزی بدم که شما بهت گفت؟ گفت والله ما هر برنامه‌ای برای ما میذارن ما مبلغ یه چیزی بهمون میدن. گفتم جدی میگی؟ گفت آره، ما هر برنامه‌ای میریم، کلاس هم که میریم یه چیزی بهمون میدن. چی؟ آره، آره کار فرنگی میکرد. خب ما همین شرطی ها رو کردیم دیگه، شرطی بازی ما هست. بعد بنده خدا میگه آقا چی میدین؟ بعد دید ما چیزی نمیدیم، گفت خب پس اینجا خیلی فایده این. بنده خدا اینطوری میاد چیزی یاد میگیره، به درد این میخوره که بره جامعه اصلاح بکنه. شما اصلا آیه قرآن به این بگو، شما اصلا آیه قرآن بگو آخرش PS5 بده. این اینجوریه دیگه، شما میخوای اینا رو این کارا رو نکنی و این آدما رو دعوت کنی، خب نمیشه، سخته. بله تقوا میخواد، یعنی کاری نداره آدما رو شرطی کردن که کاری نداره، که باور کنی شرطی سازی هیچ کاری نداره، ولی آدم ها ساخته میشن. نه والله ساخته نمیشن، باور کن. تا وقتی شما شرطتو اجرا میکنی آدما انجام میدن، همین که شرطتو برداری آدما برمیدارن. و شما میگی نه، خود تا آخر آدما رو شرطی میکنی. چیکار میکنی؟ میخوای تا دم مرگش برای نماز خوندن طرف میخوای بهش جایزه بدی؟ میخوای تا روز قیامت این هر بار که نماز خون زیر مثلا سجادهش یه دونه چک پول بذاری؟ میخوایم بکنیم آخه. باطل این کارو میکنه ها، باطل این کارو میکنه، یعنی هر یه بار که براش یه کاری بکنی یه چیزی بهت میده. البته انقدر پس فطرته که چون نمیخواد هزینه کنه از روشای خیلی شنیتری استفاده میکنه، شما رو معتاد میکنه به یه چیزایی، بعد همونی رو که شما معتاد کرده به عنوان جایزه میده به تو، یعنی تو رو به فلاکت و بدبختی میکشونه، بعد تو تا آخر میشی نیروش. شما فکر میکنید ما نمیتونیم از این کارا بکنیم؟ حق نمیتونه از این کارا بکنه؟ خب حق بند خدا تقوا داره. خب نیروسازی با تطمیع و تهدید و معتادسازی و اینا کاری داره؟ والله به خدا کاری نداره. آقا اینجا نشسته درگیر نیرو ساختن، از این عداعتها رو نمیشه در آورد؟ چرا والا میشه در آورد؟ کاری نداری که. خب حق نمیخواد اینجوری نیرو بسازه. خب برای همینم نیرو هرچی میسازه میپره. نیرو رو کار میکنی، طرف نمیده میره. کلی کار کردی، بعد یکی بلند میشه میاد یه پول هنگفتی میذاره، اینو برمیداره میبره، اصلا برمیداره میبره خارج. میگه آقا ما این همه سال رو تو کار کرده بودی، اینطوری شد منم از این به بعد فلان کارو میکنم. خب ما تقوا قرار رعایت کنیم. خب سخت با چنین نظامی باور کنی جنگیدن، که شما تطمیع نکنی، تهدید نکنی، دروغ نگی، جفسازی نکنی، از جلوه های دنیا استفاده نکنی، ولی آدم بسازی. خب ولی کار سختیه، خدا میدونه کار سختی، خیلی تقوا میخواد. ببینید حرف سر اینه دیگه، حرف شما درسته. دین میگه منو ارو معرفت بشناس، میگه من از کجا کاراییمو بشناس. ای که انسانی که مؤمن میشود به معرفت حقیقی، دنیا جلوش وایسه نمیتونه ایمانشو ازش بگیره. جالبه، راست میگین. شما به دینم باید بگین کارایی تو به من نشون بده دیگه. میدونید کاراییشو چجوری نشون میده؟ میگه آدمهایی تربیت میکنم که اگر خورشید را در دست راستش و ماه را در دست چپش بگذاره قادش بر نمیداره. آدمهایی تربیت میکنم که اگر قطعه قطعش بکنی دست از اعتقادش بر نمیداره. من خروجیم اینه، خروجی من تربیت این آدم هاست. ولی تو باطل آدم تربیت میکنه به راحتی قابل خرید و فروش. این جمله معروف، هر کی بالاخره یه قیمتی داره. باطل عوضش دلت میخواد از این آدمات. چرا؟ چون تربیت آدمه که موضوعیت نداره، اهداف باطلش موضوعیت داره. شما اهداف منو محقق کن، قیمتتو پرداخت میکنم، کاری نداره. مثل اینکه بود دیگه زمان معاویه، یکی از فرماندهان امام حسن علیه السلامو ما بهت، حالا عددش رو یادم نیست، توی چیز تاریخ نوشتن، کتابای تاریخ نوشته که معاویه برگشت گفتش که برید به فلانی بگید که معاویه گفته مثلا 17,000 مثلا چه مثلا 10,000 سکه بهت میدم، چیز کن این دست از حسن بکش، بیخیال شو روز جنگ شرکت نکن. اینا هم رفتن و اینا اول به معاویه گفتن که معاویه این خیلی خلاصه سخنرانی میکنه، رگ گردنش میزنه بیرون و این حرفا، و حسن حسن و علی ابن ابی طالب اینا میکنه، این بعید، این راه نمیاد. و معاویه گفت من میشناسمش، برین بهش بگین درست میشه، برین این کارو بکنید میشه. اینا میرفتن به این گفتن و این دم در بهش گفتن، اینم عصبانی شد و فلان کرد و گفت بیچارهتون میکنم غلط کردید و اینا. و اینا برگشتن میشه معاویه، گفتن معاویه دیدی گفتیم این آدم خریدنی نیست، این آدمو نمیشه خرید. بعد معاویه میگه رفتین چیکار کردین؟ گفتن که چی، رفتیم بهش گفتیم که مثلا 10,000 سکه. گفت که نه، اون آدم خیلی ساده تر از این حرف هاست، چه میدونه 10,000 سکه چقدره؟ 10,000 سکه رو برین بریزین جلو در خونش ببینه چقدره، حتما انجام میده. یعنی فرداش رفتن 10,000 سکه رو دیختن جلو در خونش، در زدن در رو وا کرد، 10,000 سکه رو دید. گفتن معاویه میگه انقدر برا تو فردا نیا، انقدر برد تو خونش و فردا هم نیمه. خواهی نداری؟ قیمت داره دیگه، قیمت میدی پرداخت میکنی. اما میثم طماع رو اینجوری نمیشد خرید، میثم طماع رو نمیشد، مالک اشتر رو نمیشد خرید. اگه به حق بگین خروجی چیه، اتفاقا خروجیشو نیروهاش تعریف میکنه، میگه نیروهایی دارم که دنیا رو بهشون بدی یا دنیاشون رو ازشون بگیری دست از این ماجرا بر نمیدارن. خب میگم اولش خروجیش آدماشن. تو همین سوره دو جلسه قبل در مورد کیا من و شما با هم دیگه صحبت کردیم؟ از کدوم آیه؟ از آیه 19 سوره با هم دیگه خوندیم. یه آدمایی هستن انما یتذکر اولو الالباب، خدا میخواد افتخار کنه به نظامش، اولو الالبابش نشون میده. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، خدا دستور بده دستور خدا رو در میارن به ای نحو انکم، مگر اینکه زنده نمونه. مثل ابو العباس، اولو الالباب کلا نمود عینی اولو الالباب میشه حضرت ابو الفضل العباس، مگر بر نگرده که در واقع آب نیاورده باشه، وگرنه این کسی نیست که کارو در نیاره. و یخشون ربهم، با این جربوزه در مقابل خدا مثل بید میلرزه. و یخافون سوء الحساب و الذین صبروا ابتغاء و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیةً. همین آدم با همین عظمت وقتی مزبله سرش میریزی بلند میشه میره تو مسجد دعا میکنه که خدایا این عقل نداشت، اگر میشه ببخشش. یعنی همین آدم با این جربوزه، با این عظمت، یه نمونش مالک اشتر. اولو الالباب یعنی مالک اشتر، اولو الالباب یعنی ابوالفضل العباس. یعنی اگر به امام حسین بگی خروجی چیه، میگی خروجی من 72 نفرین که دنیا جلوشون وایساده بود، اینا میدون رو خالی نکرده. میگه خروجیش ایناست، اینو خروجی خودش معرفی میکنه. نمیشه تربیت کرد که به این آدم بگی بیا قرآن بخون، اول تربیت نمیشه این آدم که ما اینطوری آدم تربیت میکنیم، ما با این روش ها میخوایم تربیت کنیم. بعد این خب اگه از این روش ها استفاده نکنیم، خیلی به خدا نیروهامونو میبرن، آدمامونو به راحتی. همون حرف همون گفتگوی امیرالمومنین با مالک اشتر، معاویه میاد اینا رو یکی یکی میبره. خب بله، معاویه میاد میبره، خیلی سخته. ما فکر میکنیم برای امیرالمومنین کاری نداشت نیروهاشو تطمیع کنه، برای امیرالمومنین کاری تهدیدشون کنه، کاری نداشت که. خب این که نمیخواد اینطوری نیرو نگرده روشن، اگر اینجوری نیرو نگرداره دیگه از توش مالک اشتر در نمیاد، دیگه از توش عمار یاسر در نمیاد، از توش اویس قرنی در نمیاد، از توش سلمان فارسی در نمیاد. علی علیه السلام به اینا علی علیه السلام میشه. امام حسین، چرا شما توی زیارت عاشوراتون سجده آخر میگین قدم از صدق کی؟ حسین و اصحاب حسین. خدایا به من توفیق قدم صدق بده آنچنان که به حسین و اصحاب حسین دادی. احکار امام حسین 72 تا یارانش یار ریخته به هم دیگه. وگرنه شما فکر کن امام حسین میرفت به سبک عبیدالله ابن زیاد آدم میخرید. امام حسین بلد نیست آدم بخره واقعا. بعد میومد یه پولیتیکی میزد دیگه، میگفتش که میومد یه فیلمی بازی میکرد، یه ادایی در میآورد، مردم رو میکشوند با یه تحتیم و تهدیدی پیش خود. نه دیگه، با تهدید مردم رو میکشوند سمت خود. میگه عبیدالله با تهدید این کار نکرد، عمو حسین هم این کار میکرد، با تهدید این کار میکرد، این عدایت فرار رو در میآورد. بعد میگم حالا بعدم پیش اینا رو تربیت میکنم دیگه. خب نکرد این کارو، که بلد نبود این کارو بکنه واقعا. خب وقت دیگه ماجرای کربلا پیش نمیومد که، وقت دنیا رو که زیر رو نمی کرد که. لذا یه تقوایی میخواد. آیم داره میگه جنات و عدن، این آیه اینه، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبى الذين تقوا. جوریه ثمره چنین زندگی یه جری حیات دائمیست، به علاوه اکلها دائم، یعنی تا قیامت از کربلا و ماجرای کربلا آدم ها بهرمند میشن چون اکلش دائمه. یعنی بهرمندی از این همیشگیست، اما اون یکی مدل ها همیشگی نیستن، هی باید تزریق کنی، هی باید تزریق کنی. اون آدمی که اونجا تربیت میکنی هی باید بدمی، هی باید بدمی، هی باید شارژش کنی، هی باید باش جلسه بذاری هماهنگش کنی، نمیتونی ول کنی بری. امیرالمومنین در مورد مالک اشتر بعد از شهادتش این جمله رو فرمود، فرمود مالک آنچنان بود که اگر در بیابانی باید تصمیمی میگرفت که من نبودم، مالک همان تصمیمی را میگرفت که اگر من بودم همونو میگفتم و این را به اون گفته بودم. یعنی میشه مالک رو ول کنی بره اصلا، ولی اون کسی که تو اون سیستم تربیت شده شما نمیتونی ول کنی بره، هی باید تحقیق کنی، هی باید تحقیق، هی دوباره یه حرف میزنی ول میکنی، میبینی دو قدم جلوتر رفته وایساده، دوباره بودی حرف بزنی تحریک تهییجش کنی. عین این ماشین کوکی ها هستن، کوک میکنی کوک میکنی میره دومت جلوتر وایساده، دوباره بودی بودی این خر 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 کوک کنی، دوباره بذاری دوباره بره دومت جلوتر وایساده، دوباره بودی دوباره کوک کنی خر 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 کوک کنی، دوباره بره دومت جلوتر وایساده. یه کار ازش برنمیاد، هی این اتفاق میفته جان. بله بله. یه چیز دیگه همین فرق میگن که چجوری اون آدم های حق تربیت میشن. جوابش اینه که همین آیات سوره مبارکه رعد که از اول خوندیم کارش تربیت اولوالالبابه. چی خوندیم؟ یه دقیقه بریم بالا یادآوری کنیم مطلع سوره رو. نه حالا فقط کلیتش رو میگم، حالا بعداً با تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس والقمر الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و فی الارض قطع متجاورات. حالا چی؟ آیات لعلکم آیات لقوم یتفکرون آیات لقوم یعقلون. میگه من این آیات رو پراکنده کردم، نظام معرفتی با این آیات شکل بگیره. بله یه مسیر تعلیم تربیتیه، کار داره، زمان میبره، بعد روش کار کرد، خون جگر باید خورد، بعد کلی کار آموزشی بکنی. بله همینطوره. و حالا آیات بعدی که در سوره مبارکه رعد داریم اینا همشون برای اینه. خیلی خب، جنبندی این که یک جریانی برای تربیت انسانهای اولوالالباب، انسانهایی که معرفت به توحید اونها رو در این زندگیشون به حرکت در میاره، موتور محرکشون معرفت توحیدیشونه، نه عوامل دیگه، نه جا به جا شدن کوها، بعد مثلا تکلم مردگان، نه، موتور محرکشون خود معرفت به توحیده. اگر اون وقت معرفت به توحید داشته باشن، دشمن با سحرش هم نمیتونه اینا رو از میدان بدر کنه، با تهدیدش هم نمیتونه، حتی با قطعه قطعه کردنشون هم نمیتونه کاری بکنه. ببینید کمال توحید در انسانی جلوه میکنه که واقعا مثل خدای خودش یگانه میشه. ببینید چجوری خدا قابل تأثیر و تأثیر نیست، یعنی نمیشه روش تأثیر بگذارید. توحید رو از اونجایی بشناسین که آدمهایی تربیت میکنه که غیر قابل تأثیر میشن، نمیشه روشون اثر گذاشت، نمیشه شما تکونش بدی. باز همون تعبیری که عملا مونده بنده مالک اشتر دارن، مثل کوهی استوار و راسخ بر روی زمین بود، تکونش میخ زمینه. این تازه بقیه به خاطر اون ثابتن، اون که اصلا دیگه رئیس کل ثابتات عالمه. این خب اینه دیگه. حالا ادامه آیات والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک خیلی جواب این سوال شماست. چجوری؟ یعنی بر میگرده سوره به این که حالا چجوری این آدم ها تربیت بشن، که انشالله جلسه آینده در موردش صحبت بکنیم که حالا چجوری این آدم ها تربیت میشن. خدا انشالله ما رو از آدم های با معرفت توحیدی قرار بده، ما رو در زمره اولوالالبابش قرار بده، ما رو از آدم هایی قرار بده که ثبات قدم داشته باشیم در پیروی از حق، و بعد زمینه ایجاد بکنیم در جامعه و بشه این توخالی بودن باطل رو نشون داد. باطل واقعا دستش خالیه، ولی جو رسانه ایش قویه. ما قرار جو رسانه ای ندیم، ولی تومون پره. این استادگی میخواد، این صبر میخواد، این کار کردم، این کار شبان روزی میخواد، این اهتمام به تربیت نیرو میخواد، خودسازی به قول آقای دکتر تقوا و اخلاص، و بعدم دعوت کردن دیگران به همچین خودسازی. ولی بدونیم مسیر پرخیر و برکتیه، چون هر یه دونه آدمی که توش ساخته میشه یعنی یک جریان ابدی. همون تعبیر بسیار شگفت‌انگیزی که شهید آوینی دارن، که ما اومده بودیم کربلا رو فتح کنیم، بعدن دیدیم به تعداد شهدا کربلا رو فتح کردیم، یعنی به تعداد دونه دونه شهیدی هایی که تربیت شدن کربلا فتح شده. چون فتح واقعی فتح آدم هاست، نه فتح اقلیم ها. اقلیم ها که مهم نیستن، آدم ها مهمه. شما همه اقلیم ها رو بهت بدم، ولی دل یه دونه از آدم ها باهات نباشه، حالا قلب آدم ها باهات باشه، یه دونه اقلیم هم دستت نباشه. اصل فتح آدم هاست، نه فتح اقلیم ها. اگه ما اقلیم میریم میگیریم و سرش حرف میزنیم، به خاطر آدم هاشه، نه به خاطر اقلیمش. که اصل فتح قلب آدم هاست، که انشالله محقق بشه. خدا این حج و حاجیامونو که حجن یه چند روز دیگه حجشون شروع میشه، انشالله حجشون رو یه حج ابراهیمی قرار بده، امسال یه تحولی قرار بده در دنیای اسلام انشالله، تا سرعت پیدا کنه این معرفت توحید انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.